4 بعد از ظهر است در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. نهم بهمن 1400 خورشیدی، 29 ژانویه 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. امیدوارم تا این لحظه از روز ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو سفری کرده باشید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در مجله بعد از ظهر و مجموعی از خبرها، تحلیلها و گزارشهای متنوع. اما در ابتدا بکتاش خمسه‌پور با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
درود شنوندگان ارجمند. صدها تن از معلمان در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در برخی از مدارس در ده‌ها شهر تحصن کردند. به گزارش تشکل‌های صنفی فرهنگیان، معلمان معترض با تحصن در دفاتر مدارس از حضور در کلاس‌های درس خودداری کردند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرده است که این حرکت اعتراضی روز یک شنبه فردا هم ادامه می‌یابد و در روز دوشنبه تجمعات اعتراضی در شهرهای ایران برگزار خواهند شد. اجرای کامل طرح رتبه بندی معلمان، قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان، آموزش با کیفیت و رایگان برای دانش آموزان و آزادی فرهنگیان زندانی از جمله مهمترین خواسته های معلمان گزارش شدند. اعتراضات سراسری معلمان ایران از ادامه دارترین اعتراضات صنفی در تاریخ معاصر کشور به شمار می رود و در ماه‌های گذشته به دلیل عدم پاسخگویی دولت جمهوری اسلامی و مجلس شورای اسلامی اعتراضات تشدید شده است. بیش از 780 تن از استادان، دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه‌های تهران، طباطبایی خواستار لغو حکم اخراج رضا امیدی، استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران شدند. در این نامه سرگشاده از رئیس دانشگاه تهران خواسته شده با توجه به سوابق علمی و پژوهشی رضا امیدی در زمینه مبارزه با فقر و نابرابری، وی را به دانشگاه بازگردانند. غلام رضا جمشیدی ها رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران گفته که حکم استخدام رضا امیدی از آذر 98 تمدید نشده و در جلسه 12 دی هیئت جذب دانشگاه او رأی لازم را برای ادامه کار در دانشگاه کسب نکرد. او با اعلام اینکه نمیتواند دلایل اخراج رضا امیدی را اعلام کند افسوده است منابع اطلاعاتی و گزینشی گفتند که او مورد تایید نیست. در هفته‌های گذشته گزارش‌ها درباره اخراج شماری از استادان دانشگاه از جمله آرش عبازری و محمد فاضلی با واکنش اساتید دانشگاه‌ها و دانشجویان روبرو شده است. منتقدین این اقدام را ادامه تسویه حساب با دانشگاهیان توصیف کردند. مصطفی نیلی وکیل کیوان صمیمی از تبعید موکلش به زندان سمنان اطلاع داده است. مصطفی نیلی در توییتی نوشته که روز شنبه امروز کیوان صمیمی را از زندان رجای شهر کرج خارج کردند و در حال انتقالش به زندان سمنان هستند. مصطفی نیلی شامگاه پنج شنبه اعلام کرد که موکلش با او تماس گرفته و گفته که سه شنبه شب به زندان رجای شهر انتقال یافته است. کیوان صمیمی سردبیر نشریه ایران فردا، رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و عضو کانون نویسندگان ایران، از آذر سال 99 برای گذراندن محکومیت دو ساله خود به زندان اوین منتقل شد. اتهام او اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت بوده که مربوط به حضورش در تجمع اعتراضی روز بین المللی کارگر در برابر ساختمان مجلس در اردیبهشت 98 بوده است.
ممنونم از تو بکتاش. بکتاش خمسه‌پور با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. نگاهی داریم به تحسن گسترده معلمان در ده‌ها شهر ایران در پی عدم توجه حاکمیت به مطالبات آنان.
این تحسن یک دماسنجی برای شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور در مخصوصا سالهای اخیره.
در این مجله نگاهی داریم به انصراف مسعود و پولاد کیمیایی از جشنواره فیلم فجر. آیا هنرمندان در همراهی با مطالبات مردمی از جشنواره‌های حکومتی انصراف خواهند داد؟
خیلی خوشبین نیستم که سینماگران همراهی کنند با این مطالبات مردمی.
و به شرایط زندانیان سیاسی در زندان‌های ایران نگاهی خواهیم داشت.
دو تا مرد اومدن از گارد یگان حفاظت دست و پای منو گرفتن، انقدر با مشت و لگد منو زدن و دست من کوبیده شد توی شیشه.
به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. گزارش ها از ایران حاکی است که معلمان برخی از مدارس در ده‌ها شهر تحسن کرده و از رفتن به کلاس های درس خودداری کردند. این تحسن که قرار است روز یک شنبه نیز ادامه یابد، در اعتراض به تحقق نیافتن مطالبات معلمان انجام شده است. همکارم روزبه بلحری که اخبار صنفی رو دنبال میکنه با ما در استودیوس. روزبه، چه جزئیاتی از تحسن امروز معلمان انتشار یافته؟
سلام پروانه و همچنین شنوندگان گرامی. بر اساس گزارش‌های که با فیلم و عکس همراه بوده، تجمع معلمان رو میشه گفت که تحسن معلمان رو میشه گفت که در بیش از 60 شهر حداقل تا الان بوده. البته خب معمولا خود تشکل‌های صنفی معلمان جمع‌بندی می‌کنند و در نهایت آمار قطعی رو اعلام خواهند کرد. معلمان در برخی از مدارس این شهر رو تحسن کردند. این قبل از اینم تحسن داشتیم که بیش از 100 شهر بود. اون چیزی که گفته میشه اینه که مشارکت زنان در این تحسن خیلی بالا بوده. قرار هست که روز دوم هم داشته باشه، یعنی فردا. این فرخارش هم از طرف شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام شده و قرار هست دوشنبه هم تجمعی معلمان داشته باشند. البته شورا تهدید کرده که اگر مطالبات معلمان تحقق پیدا نکنه، باز هم تحسن و تجمع برگزار خواهد شد.
روز به اشاره کردی به مطالبات معلمان، این مطالبات چه هستند؟
خب مطالبات خیلی زیاده، دست کم حدود 10 تا درخواست رو دادن. من بعضی از اونها رو به تو و شنوندگان عزیز میگم. تر رتبه بندی هست، یعنی افزایش میزان دستمزد اونها به میزان 80% حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، که خب دولت و مجلس با اون بودجه‌ای که در نظر گرفتن خیلی کمتر از این خواهد بود. اجرای قانون همسانسازی حقوق هست برای بازنشستگان، پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان، آموزش رایگان و با کیفیت برای دانش آموزان، آزادی معلمان زندانی و توقف برخوردهای امنیتی قضایی و همینطور تحقق مطالبات صنفی نیروهای خدماتی مدارس.
روز به حاکمیت در این ماه‌ها و سال‌های اخیر با این حجم بالای اعتراضات معلمان چه برخوردی کرده، چه پاسخی داده به این اعتراضات؟
پروانه، دو نوع رویکرد رو میشه به طور کلی یعنی برداشت کرد از رفتار حکومتی. یکی این که خب وعده دادن به تشکل‌ها، این که ما خواست‌های صنفی رو انجام میدیم. به طور مثال همین تر رتبه بندی با کلی تبلیغات همراه بوده، اما تا الان برای معلمان هیچی نداشته. تازه معلومم نیست که امسال اصلا به اجرا در بیاد. و رویکرد دوم حکومت رویکرد امنیتی قضایی، احضار فعالان صنفی معلمان و همینطور معلمان فعال و بعد صدور احکام زندان برای اونها، که الان خب ما میبینیم مثلا آقای رمضان‌زاده، آقای عبدی و تعدادی دیگری به اتهام‌های امنیتی زندانی هستند. همین دیروز هم اعلام شد که آقای رسول بوداقی از فعالان صنفی معلمان احضار شده. این رویکردیه که فعلا به نظر میاد غالب‌تره، اما معلمان به رغم همین فشارها به اعتراضات خودشون ادامه دادن.
ممنونم از تو روزبه. روزبه بلحری با ما بود با نگاهی به تحسن امروز معلمان که در ده‌ها شهر برگزار شده. اما اعتراض معلمان یکی از دامنه‌دارترین اعتراضات صنفی در تاریخ جمهوری اسلامی بوده و به ویژه در چند ماه گذشته با جدیت دنبال شده. تحسن امروز هم در پی فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان انجام شده و همونطور که روزبه هم اشاره کرد قراره فردا هم ادامه پیدا کنه. اما در گفتگو با نجات بهرامی، نویسنده و روزنامه‌نگار ساکن ترکیه، ابتدا از او درباره اهمیت اعتراضات دامنه‌دار معلمان پرسیدم.
به نظر من این تحسن یک دماسنجی برای شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور در مخصوصا سالهای اخیره. یعنی اگه شما ادامه، یعنی شروع این اعتراضات رو که موج دومش از سال جاری شروع شد و هفته ها و ماه هاست که ادامه داره، تعقیب کرده باشید، ما میبینیم که در کنار این که معلم ها اعتصاب میکنن و اعتراض میکنن، اقشار دیگه هم با نگرانی کاملا صحیح و به جایی که از روند سقوط به حال ارزش پول ملی و بدتر شدن وضعیت معیشتی خودشون دارن، این اقشار و این گروه ها هم میخوان از قافله عقب نیفتن و اینها هم بعد از اعتراضات معلم ها دیدیم که اعتصابات و اعتراضات خودشون رو شروع کردن. حتی به گروه ها و کارمندهای مثل دستگاه قضایی و زندانبان ها هم رسید. واقعیت اینه که اقتصاد ایران در یک چرخه باطلی افتاده که اگر هم حقوق ها اضافه بشه، اگر هم خواسته ها و مطالبات سنتی برآورده بشه، از اون طرف به خاطر رشد تورم این دستمزدهایی که اضافه شده بی اثر میشه، عملاً خنسا میشه و باز هم موج جدید اعتراضات رو خواهیم داشت. اینه که به نظر من یک نشانه ای هستش از اوضاع بسیار وخیم اقتصادی که چشمنداز روشنی هم برای بهبودش در ماهای آینده یا در سالهای آینده هم دیده نمیشه.
با توجه به اینکه خب معلمان در رابطه هستند با خانواده دانش آموزان و دانش آموزان، چقدر فکر میکنید که ادامه روند تحسن و اعتراض معلم ها میتونه به یک اعتراض و اعتصاب همگانی در کشور منجر بشه؟
این اهمیت فوق‌العاده‌ای داره و در واقع تفاوت اعتراضات معلمین با سایر اقشار و کارمندهای دولته. اولا معلم‌ها با حدود 15 میلیون خانواده و دانش آموز مرتبطن به صورت مستقیم. تحسن اینها به هر حال توی مدارس توسط خانواده ها حس میشه، باهاش همدردی میشه، همراهی میشه. دوما معلم‌ها به صورت ناخواسته یک شبکه عظیمی رو دارن. یعنی شما اگر به وجود حدود 107 هزار مدرسه در گوشه و کنار کشور از شهرهای بزرگ تا روستاها توجه کنید، ببینید که همه اینها یک کانونهایی هستش مثل دفاتر احزاب و نهادهای مدنی که حکومت تعطیل کرد، اینجا رو که دیگه تعطیل نمی‌کنه، یک نهادها و کانونهایی هستش که اعتصاب‌ها و اعتراض‌ها رو شکل میده. اما اینکه چه تأثیری در بلند مدت روی شرایط سیاسی کشور داره، خب واقعیت اینه که حکومت هم به خاطر تداوم و استمرار این اعتراضات تا حدی تونسته موفق بشه که اینها رو به صورت کنترل شده پیش ببره، یعنی از تبدیلش به امواج و اعتراضات سیاسی جلوگیری کنه. چرا که از یک طرف وعده ها و وقت کشی ها رو شاهد هستیم، مثلا رتبه بندی و همسانسازی رو سال هاست که همچنان داره مطرح میکنه اما در عمل اجرا نمیکنه. از طرف دیگه تیغه سرکوب رو بالای سر معلم ها نگه داشته، حراست ها رو فعال کرده، احضار ها و بازداشت ها رو داره. این دوتا عمل حکومت معمولا اعتراضات و اعتصابات سلفی رو در یک حالتی قرار داده که اولا خیلی گسترش پیدا نکنه و دوما به سمت اعتراضات سیاسی هم نره، یعنی پیشگیرانه عمل کرده. منتها نمیشه انکار کرد به هر حال خواسته هایی که سالها برآورده نمیشه موتور محرک یک اعتراضات سیاسی تندتر و مؤثرتری مثلا مثل دیماه 96 یا آبان 98 خواهد شد، خواهی نخواهی.
گفتگویی بود با نجات بهرامی، نویسنده و روزنامه‌نگار، درباره اعتراضات دامنه‌دار معلمان که امروز هم در ده‌ها شهر ایران برگزار شد.
چطوری به روی مردمتون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومن درآمد من. چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
شماری از زندانیان سیاسی در زندان تهران بزرگ که در پی مرگ بکتاش آبتین و در اعتراض به بی‌توجهی به مطالبات زندانیان سیاسی دست به اعتصاب قضا زدند، روز جمعه 8 بهمن مورد ضرب و شتم پزشکان بهداری و ماموران زندان قرار گرفتند. محمد زرقا می گزارش می‌دهد.
هنوز مهر بخشنامه سازمان زندان‌ها برای رعایت آنچه حقوق زندانیان و بازداشت شدگان نامیده خشک نشده که صدایی از قلب زندان بیرون می‌آید. صدای یک زندانی، سعید تمجیدی. نحوه ضبط و کیفیت خط شفافیت صدای او را دزدیده است. سعید تمجیدی 29 ساله که به اتهام مشارکت در اعتراض‌های آبان 98 به گرانی بنزین با وضعیتی نامشخص در زندان تهران بزرگ به سر می‌برد، بنابر این فایل صوتی که در اختیار رادیو فردا قرار گرفته در بهداری زندان مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد.
رفتیم بالا، دکتر گفت آقای دکتر داشته با تلفن صحبت می‌کرده، بعد افسر نگهبانی که همراه ما اومده برگشته میگه اینا اومدن اوردی اینا رو فشارشون رو بگیرن یا فشارشون بدم به فشارمشون. من گفتم بابا فشارت میدم، بابا چی میگی؟ اینا شوخی دارم چی تو چی میگی؟ یه دفعه لباس لباس کرد نفوری شروع کرد توش ناموس دادن و مادر تو نمیدونم فلان میکنن. یه بار دیگه اینجا پیدا شده یکیشون چاقو کشیدم یه زور مرادی با لگد دارم خوردم.
آن گونه که سعید تمجیدی گفته است، او به همراه امیرحسین مرادی، حمید جعفر کاشانی، محمد ترکمان و محمد ابوالحسنی در اعتراض به جان باختن بکتاش آبتین زندانی سیاسی و رسیدگی نکردن سازمان زندانها به این موضوع در اعتصاب قضا به سر می بردند. دلیل حضورشان در بهداری هم ثبت آنچه این زندانی سیاسی علایم حیاتی عنوان می کند بود است.
من گوان کردن تو سالن ما رو، خود همون افسر نگهبان هم شروع کردن گزارش نوشتن برای ما که تقصیر ما بوده. همین دیگه میان اصلا ما دیگه می ترسیم بدیم بهداری، هم نتزانی نداریم.
تابستان امسال هم گروهی هکری که خود را عدالت علی مینامید با هک دوربین‌های مداربسته زندان اوین تصاویری را در اختیار رادیو فردا گذاشت که این تصاویر از بدرفتاری و خشونت با زندانیان در پشت دیوارها میگفت، موضوعی که به شدت بحث برانگیز شد. پس از آن بود که محمد مهدی حاج محمدی رئیس وقت سازمان زندان‌ها عذرخواهی کرد و دیری نپایید که از کار برکنار شد. گروهی از زندانیان سیاسی در بیانیه‌ای نوشتند نمیتوان صرفاً با سخنرانی مسئولان ظاهر الصلاح و اکتفا به عذرخواهی‌های چند باره آن را جبران کرد. تنها زندان‌های پایتخت شاهد این دست اتفاقات نیستند. پاییز امسال از فرصت مرخصی استلاجی سپیده قلیان کنشگر مدنی استفاده کردم و با او که دوران محکومیت خود را در تبعید سپری می‌کند به گفتگو نشستم.
بیشتر این فشارها رو روانی دیدید یا فشارهای جسمی هم همراهش بود؟
فشارهای جسمی هم زیاد بود، خیلی زیاد بود. ما به راحتی با کوچکترین اثرات، اصلا الان من نوعی صدا هم مثلا میبرم بالا میگم که چرا آب قطعه، به حال زندانی هم دیگه رسیدگی نمیکنم. من به عنوان یه زندانی حق دارم اعتراض کنم. الان میام به شما مثلا مسئول اندرزگاهی داد میزنم میگم که آخه چرا مثلا این آب وصل نمیشه، همونجا گارد امنیتی رو میارم منو کتک میزنن، همونجا منو میندازن قرنطینه. همش
این کتک ها معمولا به چه صورتی؟ آیا از ابزار خاصی استفاده میکنن برای برخورد جسمی؟
مثلا یه موردش برای خود من، من تو تاریخ 11 خرداد ما در اعتراض به اتفاقات که افتاده بود توی بند و قطعی تلفن اومدم نشستم کنار در اندرزگاه، گفتم من بالا نمیرم تا کسی بیاد رسیدگی کنه، من پامو نمیذارم بالا تو بند. نشستم زمین، فقط همین کار من انجام دادم و دیدم رئیس اندرزگاه تماس گرفت گفتش که بیاین ترتیب سپید قلیانو بدین. بعد دوتا مرد اومدن از گارد یگان حفاظت دست و پای منو گرفتن، انقدر با مشت و لگد منو زدن و دست من کوبیده شد توی شیشه، دستم 4 تا بخیه خورد. خیلی وضعیت بعدی بود که تمام مدت احساس می‌کردم که داره اتفاق خیلی بدتر از این برام ممکنه بیفته.
حالا پس از جان باختن بکتاش آبتین، سازمان زندان‌ها در بخشنامه‌ای از به حداقل رساندن بازداشت‌های موقت، برخورد با متخلفین و متعدیان به حقوق زندانیان در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها و ضرورت نظارت بر عملکرد ضابطین قضایی نوشته است. تقی رحمانی، زندانی سابق سیاسی مقیم پاریس که همسرش نرگس محمدی به تازگی با پرونده‌ای اتهامی به حبس بلند مدت محکوم شده، نگاهی به بخشنامه‌هایی از این دست دارد.
اینا هم میگن این سیستماتیکی، هر سیستمی نواقصی داره. ما با این آیین‌نامه‌ها نواقص رد می‌کنیم. کاش واقعا اینطوری بود. ولی بحث این ساختار از همینطوریه. یعنی اتاق شکنجه وجود داره، بازجو شکنجه‌گر در حقیقت. یعنی چی؟ شما یه بازپرس پرونده دارید، یه بازجو پرونده داره، در پرونده های امنیتی، سیاسی و مدنی. همین ساختار خود شکنجه میاره. بس اینه، اینا با این مسئله یه نوع روتوشگری میکنن، ولی چون از اونجایی که کل این ساختار بازجویی کردن برای زندانیان مدنی، سنفی و سیاسی معیوبه و در اون اتاق قرار شما شکست بخورید، اتاق بازجویی اتاق جنگه به این مفهوم. تو بازجو میآید که تو رو شکست بدهد و تو با شکست بخورید. در اینجا دیگه بحث قضاوت و قضا نیست، یک جنگه.
سازمان گزارشگران بدون مرز که مقر آن در پاریس است، در اطلاعیه سرنوشت زندانیان سیاسی را در دستان امین وزیری، معاون دادستان و دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی می‌داند و او را از نزدیکان رئیس قوه قضاییه غلام حسین محسنی اژه‌ای معرفی می‌کند. تا کنون زندانیان جرایم عادی و سیاسی بسیاری در زندان‌های ایران جان خود را از دست دادند.
محمد زرقومی نگاهی داشت به شرایط وخیم زندان‌های ایران و رفتار بد با زندانیان سیاسی.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگن رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
با اعلام اسامی داوران جشنواره فیلم فجر، مسعود کیمیایی فیلمساز شناخته شده سینما ایران از حضور در این رقابت سینمایی دولتی انصراف داد. آقای کیمیایی در این دوره جشنواره فیلم فجر با فیلمی به نام خائن‌کشی حضور داشت که به رویدادهای مربوط به ملی شدن صنعت نفت ایران می پرداخت. این هنرمند اما روز جمعه با انتشار نامه‌ای سرگشاده نسبت به اصالت قضاوت‌ها در جشنواره فیلم فجر ابراز تردید کرد. در گفتگو با علی مصلح روزنامه‌نگار سینمایی ابتدا از او درباره جزئیات این انصراف پرسیدم.
ریشه انصراف امسال آقای کیمیایی از جشنواره فجر به 2 سال پیش برمیگرده، به جشنواره فجر سال 98 که بعد از وقایع آبان 98 و سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی یک مطالبه یا کمپینی در فضای مجازی شکل گرفت که مردم و کاربران شبکه‌های اجتماعی از فیلمسازانی که در جشنواره فیلم داشتن خواستن که جشنواره فجر رو به خاطر ماهیت دولتیش تحریم کنن. تنها کسی که به این درخواست جواب مثبت داد مسئول کیمیایی بود که یک ویدیویی منتشر کرد و گفتش که در همراهی با مردم دوست نداره که فیلمش تو جشنواره به نمایش در بیاد. بعد منتها تهیه کننده فیلم رو در جشنواره نگه داشت و فقط کیمیایی حاضر نشد به جشنواره بیاد و داوری نشد در رشته کارگردانی. یک روز قبل از نمایش فیلم آقای کیمیایی در جشنواره، شهاب حسینی که فیلمی داشت در جشنواره به اسم شین به عنوان تهیه کننده و بازیگر، به شدت از کیمیایی انتقاد کرد و گفت چون نگران بازتابهای فیلمش بوده و برخورد تماشاگر با فیلماش نامناسب بوده این اصطلاح رو به کار برد، روغن ریخته رو نظر امامزاده کرده و خیلی کلمات تندی درباره انصراف آقای کیمیایی به کار بود. این ماجرا حتی باعث شد علاوه بر تهیه کننده فیلم و دیگه در واقع عوامل فیلم، کانون کارگردانان یه بیانیه بده و بگه که شهاب حسینی بی‌حرمتی کرده. این ماجرا 2 سال پیش بود. امسال شهاب حسینی وقتی اسمش به عنوان داور جشنواره فجر اعلام شد، چند ساعت بعد پولاد کیمیایی یه متنی منتشر کرد در اینستاگرام و با اشاره به اسم شهاب حسینی گفت من انصراف میدم از جشنواره. به مدت کوتاهی بعدش آقای کیمیایی هم بیانیه دیگه‌ای منتشر کرد و انصراف داد. به نظر میرسه دلیل انصرافشون حضور شهاب حسینی در هیئت داورانه، به خصوص جمله‌ای که آقای کیمیایی در بیانیهش نوشت که عدالت همیشه نگران قضاوت است، نشون میده که مسئله به حضور شهاب حسینی در جمع هیئت داوری برمیگرده.
اساساً مسئله حضور هنرمندان در جشنواره‌های حکومتی در سال‌های اخیر بحث برانگیز شده. بسیاری از فعالین مدنی و سیاسی معتقدند که هنرمندان باید پشت مردم بایستند، مخصوصاً بعد از آبان 98 این مسئله پررنگ شده و در این جشنواره‌ها، در این جمع‌ها شرکت نکنند. آیا فکر می‌کنید در روزهای آینده همراهی‌های بیشتری از سوی فیلمسازان و هنرمندان خواهیم داشت برای انصراف از این گونه جشنواره‌ها؟
ببینید من خیلی خوشبین نیستم که سینماگران همراهی کنن با این مطالبات مردمی، برای اینکه اگر میخواستن این کار رو بکنن دو سال پیش بعد از اون دو حادثه دلخراش، بعد از اون سرکوب مردم و بعد کشته شدن مسافران هواپیمای مسافربری باید این کار رو میکردن، ولی همونطور که گفتم فقط مسئول کیمیایی این کار رو کرد. یک دلیلش اینه که سینما به اصطلاح هنر گرونیه، بودجه زیادی صرف این فیلم ها میشه. سینما در ایران ماهیت دولتی داره، دولت از زمان ساخت و نمایش باید مجوز صادر بکنه و بخشی از سینماگران توجیهشون اینه که ما اگر این کار رو بکنیم برای فیلم هامون و برای ادامه کارمون و ادامه حیاتمون دردسر ایجاد میکنن، کما اینکه کردن، این اتفاق افتاده. یعنی به هر حال ما فیلمسازانی داریم که ممنوع کار شدن، ممنوع فعالیت شدن، ممنوع خروج شدن، بنابراین یه مقدار این ترس و وحشت وجود داره، ولی از اون طرف این مصلحت اندیشی و منفعت طلبی در بین سینماگران باید مورد انتقاد باشه، به خاطر اینکه خیلی همراهی نمی‌کنن با این موج مطالباتی که حداقل از طریق رسانه‌ها یا شبکه‌های اجتماعی بروز می‌کنه و من خوشبین نیستم که امسال همچین اتفاقی بیفته. ممکنه حرکات پراکنده‌ای باشه، ولی تجربه ثابت کرده که خیلی درباره جشنواره فجر همراهی نمی‌کنن با مردم.
علی مصلح، روزنامه‌نگار سینمایی، درباره عدم همراهی سینماگران با مردم توضیح میداد. اما اگر مایلید با رادیو فردا در تماس باشید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
پیروزی تیم فوتبال کشورمون رو در برابر عراق تبریک میگم، همچنین صعودشون به جام جهانی قطر که واقعا خیلی ارزشمنده، به همشون تبریک میگم، حقشونه، واقعا بچه‌های خیلی لایق و زرنگی هستند. امیدوارم یه روزی بازی‌های جام جهانی تو کشور ما باشه، چرا که نه، مگر ما چه چیزی کم داریم از کشورهای دیگه؟ تنها اختلاف ما با کشورهایی که جام جهانی برگزار میکنن در دولتشون هست، یعنی دولت اون کشورها واقعا خوبی مردمشون رو میخوان، اما متاسفانه این نابخردان جمهوری اسلامی اصلا با خوشی اینا مخالف هست، یعنی خوشی برای خودشون هست اما برای مردم ایران گناه کبیره هست.
ارتباط گسترده بین ایران و روسیه و ایران و چین نه به نفع منافع ملی تموم میشه، نه به نفع جمهوری اسلامی. حتی در صورتی این ارتباط گسترده میتونه منافع ملی رو در بر داشته باشه که همزمان حکومت ایران با سایر کشورها از جمله اتحادیه اروپا و آمریکا هم ارتباط مستقیم برقرار کنه. شاید در کوتاه مدت حکومت بتونه از مواهب منافع کوتاه مدت ارتباط گسترده بین ایران و روسیه و ایران و چین، ولی در دراز مدت مطمئنن این به نفع منافع ملی ایران تمام نخواهد شد.
این مجله بعد از ظهر در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 11 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17530 کیلوهرتز.
از 7:30 تا 11 صبح ردیف 25 متر برابر با 12035 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13600 کیلوهرتز.
از 5 صبح تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7 شب تا 1 بامداد ردیف 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 8 تا 11 صبح ردیف 31 متر برابر با 9895 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز صدای ما را به شما میرساند.
همچنین می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.